به نام خدا، سلام به همگی. امروز هم یه لایو داریم، چند ثانیه صبر کنیم دوستان بیان و شروع کنیم. خب آقای مجلسی هم آنلاین هن. من فکر کنم مشکل تصویر پیدا کردم. الان اوکی.
داشت سلام
سلام
مجلسی، خوبی؟ خسته
سلام
نباشی.
حالش خیلی خوبی
ارادت قربونه،
سلامتی
شما خوبی؟
قربان
ببخشید
شما مرسی
چند دقیقه دیر شد، من داشتم اینجا اینو آماده میکردم، کانکت نمیشد
خواهش
برای
کنم
من. الان خب مشکل حل
آره
شد.
یه ذره فکر کنم مشکل داشت توی
آره
سرعت اینترنت
دقیقا، شما ارتباطتون خوبه؟
خدا رو شکر مرسی
خب خونه اید؟ سر کارید؟
نه دیگه ما زودتر تعطیل کردیم اومدیم خونه که اینترنت یه ذره ثابت باشه و از این چیزها یه ذره دسترسی شو اینو قابل کنترل باشه
عالی عالی آقا، اولین لایو هفته 11 ما هست و خیلی خوشحالی. محمد جواد مجلسی عزیز، در واقع این عنوان هم ما می‌خواستیم فارسی بزنیم، شما گفتی خیلی داستان داره و اینا. آره یه جوری حالا میشه مدیر کمپین مارکتینگ تپسی دیگه. آره حالا
بله
خودت بگو که ماجرا چیه.
آره ببین اگه بخوایم بگیم تو تبصیل چند تا جاب لول و جاب پوزیشن داریم خب که معمولا از جونیور اکسپرت شروع میشه و خب سی لول میشه آخرش اگه بخوام بگم مثلا میشه به ترتیب جونیور اکسپرت اکسپرت سینیور اکسپرت بعد میشه تیم لید میشه سینیور تیم لید میشه منیجر سینیور منیجر دایرکتور و در نهایت سی لول میشه یعنی هر کسی که میاد یه فرایند رو طی میکنه که ممکنه که این فرایند مثلا وابسته به اینکه سرعت رشد چقدر باشه توی تیم بعد از اینکه اوالویت میشه آخر هر کوارتر ممکنه که به هر کدوم از این لول های در واقع یه جاب پوزیشنش بالاتر بره این چیزی صدای شما من صدای شما خیلی در واقع قطع اوکی الان بس
مشکل
آره
نمیدونم از سمت
بس
من بود فکر کنم.
فکر کنم ترسی گفت قطع میکنید
آره الان اوکی شد،
آره
دست پیش نزد.
اوکی
خب
آره
داشتی
این
میگفت بیشتر میگم
چند تا
ارتقاء یا نزول هم ممکنه باشه.
نه نزول که یعنی نداریم نزول معمولا اگر که خب در حد اون جاب لولی نباشه خب با شخص در واقع یک بیعتی رو میکنه که آقا یا بهتر از میشی یا نمیشی اگر که خب بهتر نشه خب احتمال خداحافظی از باشه ولی اگر که در واقع یا حتی اگه تو همون سطح بمونه خب همون سطح مونده میت اکسپیکتشن ولی
آها
چیزی که هست اینه که خب جاب لول ها مختلفه حالا جاب پوزیشن ها مختلفه این جاب پوزیشن من تو خودش کمپین یعنی اسمش کمپین منیجر که توی جاب تو عنوان خودش کمپین منیجر مثل اکانت منیجر یا چیزی شبیه به این که خودش منیجر داره توی پوزیشنش و همین این با اون جداه یعنی این جاب پوزیشنه با جاب لول دو تا چیز متفاوتن
آها خب خیلی هم عالی، مرسی. بچه من کامنت ها رو با اجازهتون قطع میکنم و فکر کنم دیگه حالا مشکلم نداشته باشیم، بعد یه رو با آخر دوباره باز میکنم. ما از الان 55 دقیقه گپ میزنیم با محمد جواد مجلسی عزیز. خب آقا،
من در خدمت
متولد کی و کجا هستید؟
من متولد اصفهانم اول از بعد متولد سال 66 هستم دی ماه 66
و تو چه سطح خانواده به دنیا آمدید؟ متوسط، رو به بالا، رو به پایین؟
خانواده من هم پدر مادر هر دو فرهنگی بودن و هستن و خب الان بازنشسته فرهنگی هستن و خب هر دو در واقع مدرسه برو از بچگی ما مدرسه میرفتیم یعنی افتخار علمی همه بود که حتما بریم تحصیلات بالا آکادمی فلان اینا اینو همه خیلی تشویق میکردن دوست داشتن توی خانواده دیگه ما هم همون مسیر رو رفتیم دیگه
آه بعد شاگرد درس خون بودی تو مدرسه؟ شیطون بودی؟ شب امتحانی بودی؟
بله
چجوری بود؟
خوشبختانه آره شاگرد در واقع درس خونی بودم همیشه تقریبا اونجا که سعی میکنم تا تو دانشگاه تقریبا سال کنکور دانشگاه یه بازیگوشی کردیم و درس رو یه ذره شلتر گرفتیم و یه ذره به حاشیه زندگی پرداختیم، ولی خب اتفاقی که افتاد بعد از سال دوم دانشگاه دوباره مسیر درس خوندن و در واقع پی گرفتم و دوباره مسیر رو گذاشتم به اینکه همون پیشرفت مسیر درسی باشه. چیزی که در رشته تحصیلی من توی دبیرستان ریاضی فیزیک بود و رشته در واقع
کنکور خوب
دارش.
ندادی پس؟
نه کنکور خوبی رو ندادم اتفاقا و آدمی بودم که خیلی ریاضی و فیزیک رو چیز میکردم، یعنی خیلی عشق حل کردن مسائل ریاضی و فیزیک بودم و از این چیزا، ولی کنکور خوبی رو ندادم اتفاقا چون آدمی نبودم که آدم یک امتحان مثلا یه دفعه‌ای باشم و کنکور خوبی رو ندادم، ولی خب دانشگاه صنعتی اصفهان رشته معدن قبول شدم و بعد یعنی سطح انتظارم خیلی بیشتر از این بود، ولی خب دیگه مسیر زندگی این شد که رشته معدن رو خوندم، 4 سال لیسانس و فوق لیسانس دانشگاه صنعتی شاهرود خوندم و
اونم هم معدن ارشد.
آره خیلی عجیب رشته ای که حالا خیلی ادامه دادم و دکترام دادم معدن دارم خونم الان دانشگاه آره.
دیگه افتاده تو راه چیز دیگه
ولی خب چیزی که بود این که این اصلا خب من خیلی کورسای دیتا گذروندم، یعنی دیتا ماینینگ و دیتا ساینس و در واقع چیزهایی که مرتبط با پترن ریکاگنیشن فاز لاجیک چیزهای شبیه به این رو گذروندم که خب خیلی تزی که در واقع هم تو ارشد داشتم هم توی دکترا خیلی دیتا دریون و بر حسب در واقع کارهای دیتا محور واسه همین خیلی دوره ها رو گذروندم، خیلی اون کلاس ها رفتم، از اون برم وسط در واقع دکترا بود که کار رو شروع کردم و بعد این که تقریبا 6 ماه رفتم سر کار، مدیرم پیشنهاد داد که دوره های MBA و DBA میتونی شرکت بکنی، خیلی جذابه و میتونه خیلی کمک کنه. شرکت ما شرکت هلدینگی معدنی بود، در واقع سرمایه‌گذاری هلدینگ معدنی بود اون موقع.
همون می‌خواستم ببینم تو رشته خودت کار کردی؟
آره.
یه کاری داشت انجام میده، جا پوزیشنت چی بود اونجا؟
اونجا من در واقع مشاور سرمایه‌گذاری معدنی بودم اون موقع، یعنی اولین جا پوزیشنی که داشتم در نقش مشاور
بود.
نه تهران بود، شرکت سرمایه‌گذاری توی تهران بود اتفاقا و خیلی شانسی در واقع چیز شده بود، اوکی شده بود، یعنی رفتم همینجوری مصاحبه با یه بنده خدایی صحبت کردم، مدیر اون بخش در اومدن و گفتن که آقا ما دوست داریم که با هم همکاری بکنی، من خیلی راغب شدم که اصلا کار بکنم، تا اون موقع اصلا کار نمی‌کردم که سال 91 92 میشه 92 93 میشه این اتفاق کار کردم تو حوزه معدن و بعدش دی بی ای خوندم به پیشنهاد مدیر خودم و بعد از تقریبا 2 سال 3 سال که دی بی ای تموم شد رشتم از در واقع رشته کاری رو از معدن شیفت کردم اومدم به سمت مارکتینگ یه مدت سام سرویس که با هم همکار بودیم اونجا شما افتخارمون بود اون شدم و بعد از سام سرویس هم اومدم تبسی و خب مدت تقریبا 3 ساله که اون موقع که من رفتم تبسی بکنم 8-9 ماه بود تبسی را افتاده بود دیگه، از تبسی اصفهان شروع کردم، مدیر مارکتینگ تبسی اصفهان بودم و بعدش سوشال میدیا منیجر تبسی توی سنتر شدم و بعدش توی در واقع 6 ماه اخیر اون جاب لول جاب پوزیشن کمپین منیجری پیشنهاد شد و من کمپین منیجر شدم که جاب پوزیشن جدید. آره آقا
تو دکترا رو پس گرفتی؟ یعنی پی اچ دی گرفتی؟
من هنوز دفاع نکردم.
آها تو هم تو مرحله دفاعی. ما چند تا مهمون داشتیم تو این مرحله گیر کردم.
آره کم اومدم که ول کنم دیگه، ولی به این نتیجه رسیدم که باید ادامه این دیگه راهیه که رفتیم دیگه.
آره اگه فقط یه دفاعه باید یکم وقت بذاری.
آره
ما جاد اولین پولی که درآوردی کی بود؟ آیا تو همین دوران دانشجویی بود یا نه قبلش هم کار میکردی یا از روش دیگه پول در میآوردی؟
من تی ای بودم توی دانشگاه صنعتی اصفهان که در واقع من درس‌های کامپیوتری خیلی دوست داشتم، بعد استاد یعنی از یه جا به بعد درس‌هایی که مرتبط با نرم افزار معدنی میشد رو خیلی باشون ارتباط گرفتم و خب استادام لطف داشتن و من تیه شده بودم. تیه تقریبا مثلا دو سه تا درس با هم بودم زمانی که لیسانس بودم، تیه دو سه تا درس مثل ژئوفیزیک و حالا درس معدنی، درس های نقشه، درس هایی که در واقع مرتبط با نرم افزار نقشه کشی و این چیزا بود، تیه اون درس ها بودم. اولین پولی بود که در واقع میشه نسبت رسمی، حالا خیلی عدد کوچیکی بودش ولی بالاخره
خیلی خوبه. ما میدونم تو در واقع خب اون موقع که سام سرویس با هم کار میکردیم تو اصفهان بودی، میرفتی میومدی و بالاخره فکر کنم مهاجرت هم کردی. فکر کنی چقدر تاثیرگذار تهران بودن برای داشتن یه مثلا کار خیلی خوب، یا چون میدونم خود درگیر این قضیه بودی، حتی فکر کنم ازدواج کردی، خانم تو آوردی، من یادم درگیریه که اون موقع داشتی کم
آره
از این قضیه
دقیقا.
رو، چون خیلی الان شهرستانن میگن نه ما بیایم تهران بهتر کنیم یا نه تو همون شهر خودشون بمونن.
والا اون تایمی که من اصفهان بودم این مدلی بود که زندگی خیلی در واقع وابستگی داشت به مادیات دیگه، یعنی پول خیلی نیاز داشتیم و بعد منم پیشتر از اون کار نکرده بودم و خب میخواستم زندگی بسازیم، پس نیاز داشتم که در واقع کار بکنم. اومدم تهران کار رو شروع کردم، همیشه در رفت آمد بودم، زندگی سختی بود دیگه، تقریبا دو هفته یه بار 3 روز 4 روز میرفتم اصفهان، دوباره برمیگشتم که یه روز مرخصی میگرفتم، مثلا پنجشنبه جمعه میرفتم اصفهان و شنبه دوباره برمیگشتم تهران. این مدل
باز
در واقع
اصفهان
زندگی
هم
کردم اون موقع
نزدیکه 3-4
آره
ساعته یعنی.
آره ولی خب درآمدی که تهران داشت هم بیشتر بود، همین که خیلی قدرت رشد و نتورکی که میداد خیلی بزرگتر بود. از اونم دی بی ای شروع کرده بودم و دی بی ای خیلی باعث شده بود که هم نتورک خیلی قوی پیدا بکنم، همین که خب کسایی که هم کلاسی من بودم، من کوچکترین فردی بودم که توی دوره دی بی ای بودم و خب توی مصاحبه بهم گفتن که آقا شما کوچکترین فردی هستین که توی این دوره دارین در واقع قبول میشین دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و خب باید خیلی تلاش کنیم تا اکسپیرینسی مثل این دوستان داشته باشیم، ولی خب خدا رو شکر خیلی سریع دوست شدم با اطرافیان و خب اکسپیرینس اونا خیلی بزرگ بود برای من. مدیرای بزرگی توی همراه اول، خب معاونت های سطح یک بانک ملت، اینا همکلاسیان بودن و خب این نتورک خیلی حس خوبی میداد و خیلی حس اطمینان میداد که خب میشه تلاش کرد و جابجا شد و یه سری کارهای جدیدتر کرد که بعدش این بعد این رفت آمده تقریبا تموم شد و دی بی ای من تموم شد. من میشه در واقع سال تکم 95 95 96 بود که من اومدم دیگه سان سرویس و بعدش تپسی و این رفت و برگشت خیلی انرژی میگرفت، ولی بازم میگم خیلی پرفورمنس خوبی میداد آدم. باز ریسکی بود، زندگی خیلی سخت بود، ولی خوبش این بود که مثلا فکر میکنم ساعت 6 7 صبح که میآمدم بیرون 11 12 دیگه میرفتم خونه و خب چون شرایط اینجوری بود که میتونستم اینجوری زندگی بکنم اون تایم، خیلی کمک میکرد که رشد بیشتری توی مدت کمی داشته باشه.
فکر کنی کیا میتونن مثلا چه کارهایی میتونن تو شهر خودشون بمونن موفق باشن؟ تو مثلا مدیر مارکتینگ تپسی اصفهان بودی ولی خب ارتقا پیدا کردی، یعنی اومدی توی در واقع تپسی مرکزی و اصلی تهران. فکر کنی به درد کیا میخوره در واقع اونجور کار کردن؟ مثلا کسی که استارتاپ خودشو داره، چون ما الان میدونیم خیلی از استارتاپ‌ها تو شهرهای خودشون هستن، مشهد داریم، شیراز داریم، گیلان داریم، خیلی از شهرهای مختلف هستن. چه جور افرادی میتونن بیان تهران یا بمونن اونجا؟
والا به نظر من حالا استارتاپ هایی که حالا من تجربه به نسبت کمتر نسبت به سایر دوستان، ولی استارتاپ های خیلی زیادی بودن توی اصفهان. من توی کوورک اسپیسی یه مدت در واقع فعالیت داشتم همزمان تو سام سرویس که بودم توی اصفهان بود. خب خیلی استارتاپ های زیادی میادن. کوورک اسپیس آبی سفید بود که اولین کوورک اسپیس ایران بود که شرکت رهنما اونجا زده بود.
از کرمانی هم مدیرش.
آره کرمانی و جوادی بودم و خب خیلی استارتاپ های بود زیادی اونجا بودن و خب ویرگول اونجا بود از استارتاپ های معروفی که اونجا بودن. فکر کنم یه استارتاپ گردشگری خوب بود اونجا بود، چند تا استارتاپی بودن که توی خارج از کشور بیشتر فعالیت داشتن اونجا بودن و خب اونا خیلیشون وابسته به لوکیشن نبودن، ولی خب بیزنس هایی که انقدر نیاز مارکت دارن مثل تپسی و شرکت این شکلی، خب نیاز دارن که تهران باشه کور. و حالا اتفاقی که مثلا من حس می‌کنم برای مصر بلیت افتاد، اگر که زودتر اومده بود تهران شاید خیلی سریعتر اون بازاری که شروع کرده بود و بعد علی بابا اومد مثل بلیت اتفاق بهتری براش می افتاد. ولی خب خیلی ارق اصفهانی بودن، تو اصفهان بودن داشتن اونها و خب این باعث شد که به اون سرعتی که میتونستن رشد کنن رشد نکردن.
ما همیشه مهمون هم میپرسیم که اگه این امکان باشه که به گذشته برگردن و بخشی از زندگیشون رو آندو بکنن یا تغییر بدن، کدوم بخش محمد جواد مجلسی فکر میکنه کدوم بخش زندگیش رو ممکنه ادیت بخواد بکنه یا تغییر بده؟ مثلا ممکنه رشته رو عوض بکنی یا نه؟
آره، اون که هست، یعنی ما چارچوب در واقع چیزی که از بچگی در واقع تو ذهنمون بوده این بوده که خب تحصیلات خیلی مهمه و خب با تحصیلات مسیر سیفتری رو میتونیم تو زندگی طی بکنیم تا حالا اگر که درس نخونده باشی و بخوای وارد بازار بشی. اولین کاری که آندو میکردم اینه که زودتر میومدم وارد بازار کار میشدم و خب خیلی زودتر می اومدم وارد این بازار فضای اینترنت می شدم مطمئنا و سال همون 86 اینا مثلا باید به این سمت می اومدم، نه سال 90 91 92. و خب به نظرم این خیلی دیر بود و خب رشتم بود و کار کردن توی فیلد معدن بود، درست تجربه کار کردن توی شرکت سرمایه گذاری معدنی با حجم سرمایه گذاری چند هزار میلیارد به نظرم اون تایم هم میتونست توی شرکت مارکتی باشه یا یه فر بابت اینترنت باشه.
و فکر میکنی نقاط عطف زندگیت کجا هاست؟
نقاط عطف و طالبش فکر
ولی برعکس اون قضیه قبلیه دیگه، یعنی جایی که خیلی پیشرفت و ترقی باعث اونا شده.
همون درسایی بود که وابستگی در واقع کامپیوتر دیتا داشت، اونا به نظر جذابترین چیزایی بود که من فهمیدم که آقا دنیا خیلی قشنگ و خیلی جذاب بوده باشه. یعنی ما تو بحث معدن به شدت خب به دیتا نیاز داریم و خب اینجوری فکر کنین که یه محدوده یک کیلومتر داریم، 5 تا چاه داریم و قرار کل این منطقه رو تخمین بزنیم که توش چه خبره. خب تمام فرضیات آماریه، تمامش دیتا باید باعث تصمیم ما بشه و همش هم عدم قطعیت توش. خب همه اینا رو بچینیم کنار هم دیگه، اونجا جایی بود که من فهمیدم که دیتا چقدر جذاب دنیای دیتا و خب تو معدن کاربرد خاصش رو داره به صورت استاتیک، تو استارتاپ به صورت داینامیک داره همچین چیزی استفاده میشه و خب خیلی جذاب تر بود. پس اونجا به نظرم نقطه چیز بود و اومدنم توی سام سرویس مطمئنا نقطه بعدی بود که برگزار بود و تفصیل.
پس این دوتا هم در واقع میتونن نقاط عطف باشن دیگه. محمد جواد بریم سراغ حالا تپسی. تو تقریبا 3 سال میشه آره همکاری میکنی با تپسی؟
بله.
از اول با چه سمتی وارد شدی حالا به جز اصفهان وقتی اومدی تهران؟ یعنی همین کمپین منیجر بودی یا نه؟
من همونطور که گفتم ما جاب لول زیاد داشتیم، یعنی جاب لول به ترتیب از جونیور اکسپرت شروع میشه تا سی لول. در واقع من با سینیور اکسپرت اومدم وارد تپسی شدم و خب خیلی سریع جای رشد داشت تپسی، خیلی سریع کمپین هایی رو برگزار کردم. کمپین های مثلا صبحونه رایگان تپسی بود خیلی سر و صدا کرد تو اصفهان. خب ما 3 هفته مثلا 3 تا جمعه صبحانه رایگان داریم و مثلا اسکیلش هم بزرگ بود، 4000 تا در واقع صبحونه رایگان جمعه صبح مثلا ساعت 8 صبح تا 12 صبح میدادیم و خب این خیلی کمپین سنگین و سختی بود.
این کسی که جمعه صبح 8 مثلا 12 تپسی میگرفتن شما بهشون یه پکیج میدادی که صبحونه بود؟
آره دقیقا مبدعشون که یعنی فقط مبدع مهم بود، یه کلاسی باشه مثلا الان کلاس کلاسیک داریم، تاکسی داریم، نمیدونم دیلیوری داریم، اون موقع یه کلاسی باز شده به نام تپسی پرایز و توی تپسی پرایز اینجوری بود که جمعه صبح ساعت 8 صبح تا 12 صبح اگر که ریکوست میدادن و مبدعشون رو فقط مشخص میکردن ما به مبدعشون در واقع یه سری ماشین خاصی بودن، به مبدعشون صبونه میبردن و خب 2 تا 3 تا صبونه مثلا به هر نفر میدادن که توی خونهشون بودن و خیلی کمپین سختی بود. خب اینا خیلی هم باعث تجربه خیلی زیادی شد و هم باعث رشد شد و خب شرکت اینا رو میدید و خب من میگم با سینیور اکسپرت وارد شدم، بعد خیلی سریع فکرم توی 2 کوارتر اکسید اکسپیکتیشن شدم و بعد شدم تیم لید، بعد از تیم لید هم تقریبا یه یک سالی توی جاب پوزیشن تیم لید بودم و بعد شدم سینیور تیم لید. حالا از لحاظ در واقع این لول شغلی بود که سرعت رشد لول شغلی توی تفصیل زیاده، چون تقریبا هر 4 ماه یک بار اِوالویشن راجع به افراد صورت میگیره و با توجه به کاری که کردن ارزیابی میشن آدم ها. اما چیزی که برای در واقع اعداد شغلی بود این بود که من کمپین منیجر که نبودم، مدیر مارکتینگ بودم، اصلاً در واقع بخش مارکتینگ رو هندل می‌کردم. خب بعد این سال میآوردیم کمپین آفلاین داشت، آنلاین داشت، آفلاینش میشد بیلبوردا یا مثلا کمپین بی تی الی که داشتیم که خیلی مثلا بعضی سر صدا کرده بود که مثلا معما گذاشته بودیم روی در واقع تابلوها، آدما معما رو که حل می‌کردن یه کد تبصیلی مثلا نوشته بود، مثلا 833 پل 40 ستون بود، مثلا ضرب کرده بودیم این دوتا رو تو هم عدد جوابی که میزدن تو بخش کد تخفیف اپلیکیشن میتونست مثلا 30% کد تخفیف بگیرن، یه سفر 30% تخفیف بگیرن.
کاره یعنی معما رو حل میکردم اونشو کد تخفیف براش
دقیقا یه عددی میشد، اون عدد رو توی بخش کد تخفیف میزدن چیز میشد مثلا 30% تخفیف براشون روشن میشد و میتونستن سفر برن. کمپین این شکلی رو اجرا کردیم که همه مدل کمپینی تقریبا توش بود دیگه. بعد دیگه تهران گفتن که آقا میتونی توی سنتر هم در واقع اون ولیو رو اضافه بکنی و دعوت کردن توی سوشال میدیا. تقریبا یک سالی بودم، از آذر 97 شروع کردم تا آذر 98 که تقریبا خیلی خوب پیشرفت کردیم، از 40,000 تا فالوور تقریبا شروع کردیم اون زمان که من بودم به 280,000 تا رسیدیم در طی فکر کنم
یک سال.
آره خب جذاب خیلی کمپین بزرگی داشتیم، از فام تریپ گرفته داشتیم که خیلی کمپین بزرگ و پرسر و صدای بود تا سفر بی خطر بود که یه
دیگه لایوات شدم که آره بنده اجراش با من بود و آره خیلی باحال بود.
اون 206 که شما لایوش اجرا کردیم بود. آره خیلی کمپین زیاد داشتیم توی سوشال میدیا.
و از آذر 98 دیگه تو کمپین منیجر شدی؟
بله بله. چطور پوزیشن کمپین منیجر اگه میخوای توضیح بدم که
آره آره چون بعضی تو لایومونن شاید ندونن چیه. آره این یکم برام
معمولا شرکتو ندارن یه همچین جاب پوزیشنی، ولی مدلش این شکلیه که وقتی کمپینا تعدادش از یه حدی بیشتر میشه، مثلا کمپین در واقع تعداد کمپین هایی که به مارکتینگ میاد از یه عددی بیشتر میشه، باید بیشتر از این هم منظمش کنه هم برنامه‌ریزیش کنه، تعداد چنل هام خیلی زیاد بشه. یعنی ما الان همین الان کلی چنل داریم، از آفلاین گرفته بیلبورد و اینا گرفته که حالا باید بخرینش تا یه سری چنل های خود اپلیکیشن داره، سوشال مدیا داره، پی آر مثلا بخواد توی روزنامه ها و توی پرس ها بخواد در واقع چاپی داشته باشه، همه اینا هست. بعد اینا منظم سازی میشد از لحاظ یک پارچگی، همشون ما یه حرفو میزدن توی زمان یا حداقل با برنامه‌ریزی این حرفا رو میزدن. و خب تعداد کمپین هم خیلی زیاد شده، اون تایمی بود که ریبرندینگ هم داشتیم. خب نیاز داشتیم که این برنامه‌ریزی یا این یکپارچگی اتفاق بیفته و یه پوزیشن رو بجونه به نام کمپین منیجر. یه کمپین منیجر کارش این بود که درست میشنید که اون کسی که اونر کمپین چی میخواد و بعد منتقل میکرد به تیم کانتنت. به تیم کانتنت میگفتش که آقا اینا دقیقا برای این جامعه مخاطبین یه چیز کریتیوی میخواد، یه چیز خیلی خلاقانه باحالی میخواد، یه نوشته خیلی جالب میخواد، حتی یه SMS میخواد و تیم شما باید مثلا این SMS این شکلی به این مخاطبا با این مضمون و با این پیام بزنه و مثلا بودجه‌ای که داریم انقدره، اگر شما فکر بهتری دارین مثلا بیان بگین و یه در واقع پروپوزالی از تیم کانتنت پیشنهاد میشه و توسط کمپین اونر اپروو میشه و کار کمپین منیجر این وسط اینها رو به هم گره زدنه. در واقع
پس هر کمپینی در واقع تو تفسیر اجرا میشه شما نقش دارید توش، درسته؟
باید نقش داشته باشم حالا.
بعد تنها هستی تو بخش خودت یا نه چند نفر از مجموعه تو هستن؟
فعلا جاب پوزیشن تنها در واقع چیزی که تعریف شده، ولی فکر میکنم که چون بحث داکیومنتیشنش خیلی زیاده، چون خیلی از کمپین‌ها اجرا شده بعد دوباره نیاز داره که ارزیابی بشه و دوباره اجرا بشه، بخش ارزیابی هم و مستندسازی باز هم با تیم کمپین منیجمنت و با اون دپارتمانه و کم کم باید بزرگ بشه دیگه، هم باید یه ذره اتوماسیون توش اتفاق بیفته، یعنی یه سری چیزها خیلی دستیه حتما باید اتومات بشه و یه سری چیزها باید در واقع تازه پیاده سازی بشه، ازش درس آموزی سریعتر اتفاق بیفته، اگر فلان کار کرد مثلا نتیجه نگرفت سریعتر ادیتش بکنیم با اتفاق داکیومنتیشن، در واقع وقتی درست مستندسازی بشه این کار خیلی سریعتر انجام میشه، پس کم کم جا داره برای اینکه بزرگتر بشه.
بزرگتر باشه و فکر کنم به قول تو آره شاید شرکتی که تو ایران مثلا کمپین منیجر دارن خیلی کمه، درسته؟
دقیقا ایجنسی ها شاید داشته باشن که ترافیک خیلی زیادی مثلا از سمت برند ها توی تایمی دارن،
اونا
ولی
مثلا مدیر پروژه است، آره دیگه، بعد یه نفر هم حالا مسئول اون کم.
دقیقا
جالب هست، یعنی باید فکر کنم یه نگاه دیگه ای بعضی از شرکت ها داشته باشن به این قضیه. ما جواد اگر حالا تقریبا فکر کنم از آذر 98 حالا این بخش کارت شروع شد، تو بخش قبلی هم خب به هر حال یه سری تجربه ها داشتی، از دو سه تا تجربه هایی که خوب نبودن ناموفق بودن برای اینکه انتقال تجربه صورت بگیره برای کسب و کار دیگه بخوای بگی، چیزی تو ذهنت هست مثلا بگی این کارو کاش نمی کردیم یا مثلا این اشتباه بود برای این سراغ این نرید مثلا؟
ولی ما مثلا اگر که بگم یه چیزی که خیلی دوست داشتم عوض بشه تو این تایمی که کمپین رو اجرا میکردیم، ما دو تا کمپین رو همزمان با هم توی فکر میکنم آذر ماه داشتیم، آبان ماه داشتیم یا مهر ماه، کمپین فم تریپ بود به علاوه یه کمپینی بود که بیل بوردی بود که در واقع یه کمپین مقایسه ای بود اگه یادت باشه. ما هر دو رو توی سوشال مدیا همزمان داشتیم و خب خیلی سخت بود هندل کردن این دوتا با هم دیگه. اگر که به اون زمان برمیگشتم سعی میکنم یه ذره فاصله بینش بندازم و یه ذره برنامه‌ریزی بیشتری مثلا تو اون زمان میکردیم.
بعد موقعی هم بود چون آبان آذر که میدونی قطعی اینترنت و حوادث آبان و اینا
آره دقیقا قبلش تموم شد، ولی اون سر و صداهایی که انتظار، یعنی اون موجهایی که انتظار داشتیم اتفاق بیفته، بعد از موجهایی که مثلا تمرکزمون به فنتریپ بود، دوست داشتیم اون ویدیوی خیلی خوشگلی که مثلا از فنتریپ ساخته بودیم خیلی بیشتر از این مثلا سر و صدا بکنه و خیلی بیشتر دوستش داشتیم اون ویدیو رو، ولی خب اونجوری نشد چون خیلی سریع خیلی اتفاقات عجیب غریبی بعدش افتاد و دیگه اون موجه اتفاق نیفتاد.
پس یکی شاید تجربه بدت همزمانی دوتا کمپین با هم بود،
دوتا کمپین بزرگ با هم، یعنی میشد دوتا کمپین، یعنی یکی از اتفاقاتی که حالا کمپین منیجر به وجود من این بود که نباید انقدر حرف بزن، بعد آدم ها خیلی گسسته‌تر مثلا ما رو نگاه میکنن توی سوشال میدیا، یعنی ما از سمت شرکت فکر میکنیم که مثلا اینو گفتیم اینو گفتیم اینو گفتیم، آدم ها خیلی پیوسته هم اینو شنیدن هم اونو شنیدن هم بعدی شنیدن، مثلا که مثلا هر سه تا یکی اینا رو شنیدن و گسسته تر اینا رو دارن میشنن، و زمانی که مثلا دو تا مسیج خیلی متفاوت توی دو تا بازه زمانی مثلا توی یک هفته دارن میگیرن و دو تا مسیج رو میگیرن گمراه میشن، مثلا یه مسابقه اینه یه مسابقه اونه یه کار دارین اینور میکنه یه کار اونور، اینا یه ذره نامرتب بودن بود. من اسم هم که جا داشت که مثلا مرتب تر باشه توی زمان خودش.
ما جاده اگه بخوای صرف تا صد یک کمپین رو مثلا بگی چه اتفاقی میفته کی نظر، چون بخش خیلی مهمی هم هست دیگه، حالا نمیدونم مثلا
آره.
حتی مدیر عامل ممکنه توش نظر بده، یه صرف تا صد یک کمپین رو اگر بخوای بگی چون خیلی علاقه مندم به این حوزه.
ببین مثلا من میخوام من به فرایندش رو اینجا آورده بودم که به ترتیب مثلا چه بخش هایی رو تیک کنه. اول اینکه مثلا یه پروداکتی یه جایی لانچ شده، مثلا فکر کنیم دیلیوری تپسی مثلا میخواد لانچ بشه یا یه پروداکتی یه جا میخواد لانچ بشه، این نیاز به کمپین داره، یا مثلا ما یه کمپین بیلبوردی داریم یا هر چیز. حالا من یه پروداکت مثال میزنم، اگه یه پروداکتی داشته باشیم اول از همه خب اون کسی که ساید چکه خب در واقع کسی که کمپین مال اونه، یعنی اون پروداکت رو طراحی کرده دیزاین کرده و خب فکر پشتش مال اونا بوده و خب بعد به ما بگه که اون به عنوان یه شخص میگه که خب من چه چیزهایی توقع دارم، چه چیزهایی چه دیتیلی داره این کاری که من کردم و چه توقعی
داره، مدیر محصول باشه، درسته؟
دقیقاً مدیر محصول میاد میگه که خب ما تو این تایم مثلا میتونیم محصول رو لانچ بکنیم، پتانسیلش به نظر اون مثلا تو این چیزاست، بودجه که براش گرفتیم مثلا فلان قد و مثلا اپروو کسایی که بالا فرش بودن هم مثلا گرفته، KPI که واسه این کمپین داریم اینه، هدفمون اینه که تو این کمپین اینو به آدما بگیم، یه سری چیزا رو تو ذهن خودش داره که
ترجمه. چند وقت قبل محمد جواد ببخش من میام تو حرفت بخاطر اینکه ممکن سوال پیش بیاد، چند وقت قبل از اون لانچش هست مثلا؟ یه هفته، دو روز، مثلا یک ماه؟
اینجا خیلی در واقع ممکنه سریع اتفاق
متفاوت.
بیفته، ولی اگه بخوایم درست انجامش بدیم و خیلی درست و منظم انجامش بدیم و با کیفیت باشه، مثلا 2 هفته 3 هفته زمان میبره همچین چیزی، ولی تو حالت 2 روزه 3 روزه هم بوده در واقع. به ما میگن مثلا این دیتیل چیزی که تو ذهنشونه کمپین اونر، پس کمپین یه بریفی توی ذهنش آماده کرد، با کمپین منیجر میشینه صحبت میکنه، یه بریفی با هم در میاره. این بریفی که در اومده توی یه جلسه پرزنت میشه به تیمی که در واقع کانتنت رو تولید میکنن. چه تیم کانتنت رو تولید میکنه؟ تیم کامیونیکیشن هست که در واقع ایده هاش رو ممکنه بده، تیم پی آر هست ممکنه باشه، تیم سوشال میدیا هست، تیم کریتیو هست که خود پوستر رو دیزاین میکنن، ویدیو ها رو میسازن. تمام اون بچه ها رو جمع میکنن و یه جلسه خیلی بزرگ تقریبا که جلسه اولین جلسه واسه کمپین هست. این بریف رو در واقع اونا رو بریف میکنیم که آقا خلاصه اینه که ما یه همچین چیزی از این کمپین میخوایم، میخوایم مثلا 2 میلیون نفر این کمپین رو ببینن، اینقدر بودجه داره، زمان بندیش این شکلی، توی یه فاز، توی دو فاز و چه شکلی،
حالا برای محتوا بسازید
دقیقا برای این چه محتوایی پیشنهاد میکنیم، بریم فکر کنیم مثلا چقدر زمان میخوایم، مثلا به نظر شما مثلا چقدر زمان کافیه واسه این ماجرا. اونا میرن یه تایملاینی به من میگن و بعد میرن شروع میکنن به فکر کردن. توی این تایم فکر کردن کلی رفت و برگشت اتفاق میفته که مثلا اونا پیشنهاد میدن که این ایدمونه، مثلا به نظر شما اوکی اوکی نیست، این رفت و برگشت اتفاق میفته و در نهایت یک جلسه ای رو که قبلا تایمش رو مشخص کردم میذارم برای اینکه تایم پروپوزال دادن به کمپین اونر و کسایی که باید کمپین رو تایید بکنن. میام پروپوزالشون رو پرزنت کنم، مثلا ما می‌خوایم این شکلی لانچ بشه، با یه طرحی این شکلی باشه، شعارش این باشه، زمان بندیش این شکلی باشه، منتظر مثلا موج مردمی هستیم اینجا، بعد از این مثلا پروموشنامون رو شروع می‌کنیم، اینجوری تو این صفحات انتشار می‌خوایم بدیم و این میشه جلسه پرزنتیشن اونا. اگر که کمپین اونر بپذیره و قبول بکنه، اگر نه که دوباره در واقع یه رفت و برگشت میخوره، ولی اگر که قبول بشه میره برای فاز در واقع مانیتور کردن و اجرا کردن خود کمپین.
بعد شما حلقه اتصال این دوتایی دیگه، یعنی مدیر محصول و تیم محتوا.
دقیقاً. بعد جزء در واقع کسایی هستیم که باید تایید کنیم که این زمان بندی، و بعد خب کانال ها رو من میشناسم که خب این کانال الان توی زمان احتمالاً یه چیز دیگه داریم میریم براش، حالا این حرفو اینجا بزنیم اوکی یا اوکی نیست، آیا این دوتا با هم تداخل داره یا نداره. الان اگه مثلا یک سلام موجی توی توییتر رو افتاده، احتمالاً تایم لانچ این کمپین بعد مثلا یه ذره جابجا بشه، آیا مثلا تیم پروداکت میتونه یه ذره جابجاش بکنه یا نمیتونه، یه ذره زودتر بده یه ذره دیرتر بده. این در واقع رفت و برگشت هاییه که معمولا با کمپین منیجر اتفاق میفته و در نهایت بعد از اینکه تایید میشه کمپین، کمپین میره برای اجرا و بعدم مانیتورینگ و داکیومنتیشن. زمانی که حالا هر کسی با توجه به بخش خودش میره کمپین رو اجرا کنه، سوشال میدیا میره بخش خودش رو در واقع اکزیکیوت میکنه، تیم پی آر میره برای بخش خودش، تیمایی دیگه اگه قرار میدیا بخرن بعد دارن میدیاشون رو بخرن و آماده بشن واسه این کمپین، و زمان لانچ کمپین لانچ میشه، حالا باید داکیومنتیشن اتفاق بیفته. پس یه سری پلتفرما یا یه سری چیزها قبلا باید دیده بشه برای این ماجرا که اینا برن داکیومنت بشن، فلان ساعت مثلا فلان پوش نوتیفیکیشن رو زدیم، فیدبکش این شکلی بود، به اینقدر آدم رسید این شکلی بود، مثلا این اعتراضات هم داشت، پس این مثلا نکته بعدش بوده که این اعتراضات رو داشته، پس ما این نباید خیلی مانور بدیم، این احتمالا مثلا ممکنه اشکال محصول باشه، یا مثلا برای بعضی مثلا این چیز اشکال داره، دوباره به تیم پروداکت برمیگردیم میگه آقا این چیزا تو بعضی گوشی‌ها مثلا ممکنه یه سری اتفاقاتی بیفته، اینا رو میشه چک بکنه. اینا چیزایی که توی این مسیر تا نهایت اینکه یه کمپین تموم بشه، داکیومنت که شد، حالا اوالیویت میشه کمپین خوب بود یا بد بود در نهایت، اگر که خوب بود چه جوری بود، مثلا چقدر خوب بود، چه جوری میتونستیم بهترش کنیم، و این جلسه نهاییه که برای اوالیویشن خود کمپین برگزار میشه.
چه جالب. و معمولا حداقل و حداکثر یک کمپین چقدر طول میکشه؟
ما کمپین فکر کنم ریبرندینگمون یک ماهی طول کشید، ولی خب پیش از اون خب خیلی چیزهای مختلف داشت دیگه، اپلیکیشن باید خیلی فازاش طراحی میشد، اپلیکیشن ساید درایور باید عوض میشد، ساید آی او اس ها باید عوض میشد، یعنی خیلی دیتیل داشت کمپین ریبرندینگمون، کمپین خیلی سنگینی بود، ولی فکر میکنم که مثلا تو مدت یک ماه اجراش کردیم، 3 هفته 1 ماه اجراش کردیم، اون کمپین زیادی بود، ولی کمپین های ممکنه مثل، یعنی تایم پایان حتما باید داشته باشن کمپین ها، حالا ممکنه فاز بندی شده باشن، مثلا دویتی کلاب تبصیلی که فاز بندی داره، تیکه تیکه فازهای مختلفش در واقع چه دیولوپ پیدا بکنه از سمت تک، چه در واقع پارتنرامون بخوان کمکی بکنن یا عوض بشه مثلا مدل همکاریشون با ما بخوان پروموتشون بکنیم. چیزایی هست که ممکنه که وسط کمپین یهو، یعنی انتهای کمپین دوباره یه کمپین جدیدی براش دیزاین بشه، ولی انتها داره، معمولا مثلا یک ماه ماکسیموم میشه.
یک ماه ماست. بسیار عالی، مرسی. من یه بار دیگه بگم به کسی که تازه اومدن، محمد جواد مجلسی عزیز کمپین منیجر تپسی مهمان این لایو ما هست و ما حدودا چند دقیقه دیگه هم کامنت ها باز می‌کنیم که سوالات دوستان رو داشته باشیم. تا اینجا گپ زدیم، مسیر حالا زندگی تحصیلی و کاری محمد جواد رو آشنا شدیم و یکم در مورد کمپین منیجری اصلا صحبت کردیم. اگه یه روز محمد جواد مجلسی رو بخوای بگیر، روزی حالا شاید قبل از کرونا دیگه، حالا یه ذره شاید فرق کرده، حالا یه روز کاری چطوری بود محمد جواد از صبح تا شب؟
ببین صبحش اینجوری که ما ساعت 9 تایم کاریمون شروع میشه، من در تلاشم که همون ساعت 9 برسم شرکت، همیشه در تلاش بودم. بعد
حالا ورزش صبحگاهی و صبحونه خوردن و اینا هم هستی؟
صبحونه شدید و اینا دیگه، تقریبا مثلا ساعت 7:30 بیدار میشم دیگه، تا صبحونه رو خودم درست میکنم و تا بخوام در واقع کار اولیه رفتن رو بکنم و اگر که چیزی باید آماده بکنم، اگر جلسه باید ست بکنم و اون روز و که مثلا یه یه دفعه پیش اومده باشه، همون توی خونه انجامش میداد. یا
تو تپسی میری؟
نه ما نزدیکیم یکم، چون اول کار بود بعد من اومدم، یه ذره اومدیم نزدیکتر گرفتیم که حالا بیشتر یا پیاده، آره پیاده میرم یا حالا وسیله های این شکلی. ولی اگر که در واقع چند وقت یه بار پیش کمتر تپسی میرم نسبت به اصفهان اینجا، ولی چیزی که اتفاق میفته میرم شرکت و بعد توی شرکت ها معمولا خب یه جلسه های صبحگاهی هست که حالا بین بچه های تیم خودمون معمولا آپدیت میکنیم همدیگر رو، حالا اگر صبح شنبه باشه معمولا بچه ها دور هم جمع میشن یه ذره همدیگر آپدیت میکنن نسبت به کارهایی که هفته پیش کردن، کاری که این هفته دارن صحبت میکنن راجبش، و بعدش دیگه کارهای تقریبا شروع میشه. از ساعت تقریبا 9 جلسه ها شروع میشه اگر که جلسه باشه، اگر نه داکیومنت کردن خب میشه کاری که همیشه باید انجام بشه، چه اتفاقاتی تو روز گذشته افتاده، چه کارهایی انجام دادی، نتایجش چجوری بوده، چه چیزی باید ادیت بشه، یا مثلا کامنت ها چجوری بوده، آدما به چی اعتراض داشتن، چه اتفاق بعدی ممکن افتاده باشه، یا چه اتفاق خوبی ممکن افتاده باشه، قابلیت پروموت کردن داشته باشه.
اینا رو همش در مورد کمپینه دیگه، یعنی پوزیشن کاری شماست.
آره این کاری که تقریبا همه انجام میدیم، باید همه حس میکنم که از بچه‌ای که توی تپسیاتون همه براشون مهمه که توی سوشال مدیا چه بازخورده کارهایی که میکنن، چون اون کسی که محصول دیزاین میکنه اونم داره بازخوردش رو توی سوشال مدیا میبینه، اون کسی که تمام افراد دارن اون فیدبک های کاری خودشون رو اونجا میبینن و خب چه کسانی در موردشون نظر دادن، چی گفتن، اگر که مثبت بوده خب خیلی حس خوبی میگیرن. مرحله بعدش میشه خب جلسه هایی که در مورد کمپین هایی که ممکنه که داشته باشیم تو آینده، جلسات بریف رو دیزاین میکنیم و میگیم که خب این بریف ها رو خودم میشنم مینویسم، بریف ها رو احتمالا مثلا باید خیلی راجع به تارگت آدینس ها مثلا فکر بکنیم، بحث بکنیم، مثلا جلسات میزن بحث میکنیم راجع به اینکه این افراد میتونن مخاطب این کمپین باشن یا نمیتونن مخاطب این کمپین باشن. بعد از اینکه جلسات این شکلی انجام میشه، داکیومنتیشن میگم جزء کارهایی که حتما باید همه وقت انجام بشه تا چیزی جا نمونه توی ماجرا. جلسات دوباره با یعنی با دیفالت فکر کنم 4-5 تا کمپین همزمان همیشه، یعنی همیشه داریم که براش بعد برنامه‌ریزی بکنیم، فالو کردن کمپین که حالا تا کجا پیش رفته، چقدر دیزاین شده، این ایتریشن ها رو تعریف کردن، اینکه خب این طراحی خوب بوده بعد مثلا احتمالا این نکات منفیش آدما دوست ندارن احتمالا یه همچین چیزی رو ببینن توی سوشال مدیا یا توی فضاهای دیگه. پس این رفت و برگشت رو کنترل میکنیم و کار این شکلی دیگه، یعنی جلسات بیشتر، تعداد جلسات توی این جا پوزیشن خیلی زیاده. حالا توی سوشال میدیا که بودم اون موقع که در واقع بخش شبکه اجتماعی دست من بود، کمتر اینقدر جلسه داشتیم. آره جلسات حالا خیلی داخل تیمی بود، خیلی میتونستم خودمون هندلش کنم، ولی اینجا یه ذره فرم کنه در واقع پوزیشن و برای همین نیاز به جلسات بیشتری داره، دیدار با آدم ها خیلی زیاده توش.
خیلی خوبه. خب البته بقیهش هنوز مونده، تا کی مثلا سر کاری و بعدش چی میشه؟
ما تا 6:30 چیزی که باید در واقع حالا یه ذره شناور 6 تا 7 اینا، ولی معمولا اینجوریه که فشار کاری
بیشتر از،
زیاده.
آره دیگه 9 ساعت کار میکنی تقریبا، 9
آره،
10
ولی
ساعت
فشار کاری معمولا بیشتر از این حرف، ما مثلا تا 8 تا 9 شب هستیم دفتر دیگه. با توجه به اینکه حالا قبل از کرونا خب تعداد کمپین زیاد بود، فشار کمپین خیلی زیاد بود، مجبور بودیم که برای تک تکش فکر بکنیم. حتی میگم یک اس ام اس هم که میخواد زده بشه به عنوان کمپین بهش نگاه میشه و باید لحنی که در واقع اس ام اس نوشته میشه با لحن خود برند یکی باشه. آدمایی که اونو می نویسن باید آدمهایی باشن که از این لحاظ توی تیم پی آرن، توی در واقع کپی رایتر باید این کارو بکنه، پس رفت و برگشت داره، پس باید به تارگت آدینس بهتری، تارگت آدینسشون کاملا مشخص بشه که افراد چه ویژگی اخلاقی دارن، چه جوری سفر میرن، اینا رو باید بشناسیم و بعد بر حسب اون بهشون مسیج بدیم. پس حتی یه اس ام اس هم در واقع چیز کردن به عنوان کمپین شناخته میشه، واسه همین پروسه یه ذره سنگینه. مثلا میگم تا 8 تا 9 شب معمولا طول میکشه دیگه، و بعدم دیگه میام خونه یه ذره چک کردن دوباره این
همزم
برابر
کار.
اجتماعی. آره تموم. ولی بعدش دیگه توی خونه دیگه بیشتر یه سعی میکنم یه به کارهای خونه برسم و کتاب خوندن و از این چیزا.
عالی عالی، مرسی. ما 2-3 دقیقه دیگه بچه کامنت ها رو باز میکنیم، اگر سوال دارید میتونید بپرسید. ما جواد، سال قبل سال سختی بود، چالش زیادی داشت، با سیل نوروز شروع شد و با حالا خیلی اتفاقاتی که اشاره کردیم توی لایف، با کرونا یه جورایی تموم شد و البته هنوز کرونا رو درگیرش هستیم. میخوام ببینم چالش های اصلی حالا به خصوص تپسی و به خصوص بخش شما چیا بود پارسال؟
مطمئنا زمانی که یه سری اتفاقات بزرگی میفته ما باز نیاز داریم که یه کاری بکنیم که شبکه اجتماعی یا توی در واقع محیط بیرونی شرکت باید کاری رو بکنیم که هم کار دوست داشتنی باشه، هم کاری باشه که ارزشمند باشه. و خب دغدغه میلاد منشی‌پور که شما بیشتر باشون مصاحبه کردین همیشه همین بوده که یه کار ارزشمند بکنیم. مثلا اگر که سیل اومده باشه، اگر که هر اتفاقی که حالا به ترتیب پارسال اتفاق خیلی داشتیم، بر حسب اون اتفاق بیایم یه فکری بکنیم، یه کار خلاقانه بکنیم و یه کاری بکنیم که درست حسابی باشه، یه کاری بکنیم ارزشمند باشه. و خب مجبور بودیم که ما همزمان با اون تایم بشین فکر بکنیم که چی کار بکنیم، چه حرفی بزنیم. مثلا ما فکر میکنم کمپین نوروزی داشتیم پارسال، ولی خیلی تحت تاثیر این ماجرا شد دیگه، پستلا رو مثلا نرفتیم، اصلا بچه‌ها مجبور شدن 4 و 5 عید شروع کنن به دیزاین کردن چیزای دیگه‌ای و اومدن سر کار. خیلی هاشون یه کمپین خیلی بزرگ داشتیم مثلا نرفتیم بازم، و اومدیم همه تمرکز گذاشتیم برای اینکه خب چه کمک میتونیم به سیل زده ها بکنیم. و بعدش دوباره اتفاقات بعدی که میافتاد همیشه تمرکز روی این بوده که چطوری میتونیم یه ارزش مثبتی رو توی اون تایم و حس خوبی واسه آدما ایجاد بکنیم.
و اومدن کرونا چه تأثیری رو کار شما داشت؟ شما دورکار شدید اصلا، حالا کل تپسی یا بخش شما و از لحاظ
شرکت؟
آره اینو بگو تا من یه سوال دیگه هم دارم.
بخش از شرکت در واقع دورکار شده توی تایم کرونا. خب اثرگذارش هم خیلی زیاد بود توی بزنس ما دیگه. به ترتیب فکر میکنم که مثلا از اوایل اسفند بود که حمل و نقل اثر گرفت از این ماجرا. خب بزنس های گردشگری که به شدت آسیب پذیرفتن از این ماجرا، ولی خب بزنس های مثل ما هم خیلی اثر پذیرفتن و خب روی تعداد رایده خیلی اثر گذار بود و این باعث شد که در واقع بزنس آسیب ببینه از این ماجرا. ما آسیب دیدیم از ماجرای کرونا. و خب این رو تو نظرتون باشه که ساید سفیران ما، ساید راننده های تبسی، خب کسایی بودن که و کسایی هستن که خب روزمزدن و باید حتما چیز بکنن، حتما همون روز باید درآمدشون رو داشته باشن. و خب وقتی این عدده کاهش پیدا میکنه، حجم عظیمی از افرادی که توی این سیستم دارن کار میکنن خب به شدت آسیب میبینن. یعنی نه تنها تبسی و خب زینف خیلی بزرگش میشه درایورهاش خیلی آسیب دیدن توی این ماجرا. و خب ما خیلی نگران این ماجرا شدیم و اومدیم سعی کردیم که مثلا بتونیم وامی براشون جور بکنیم، بتونیم کمپینای مختلفی بذاریم که حالا حداقل هم با مخاطبمون که مسافرها بودن ارتباط داشته باشیم، هم با مخاطبمون که راننده ها هستن از اون سمت هم یه ذره تا اونجا که میتونیم حداقل هواشون رو داشته باشیم و اونجا که در واقع میتونیم درخواست کمک بکنیم از جاهای دولتی درخواست کمک بکنیم. خب و بعدش اتفاقی که افتاد این بود که خب تعداد تماسا باید کم میشه، یعنی خیلی حجم بیزنس دستکاری میشه. خب بعضی از افراد دورکار شدن توی این تایم، درصدی از افراد دورکار شدن و خب خیلی از جاب پوزیشن ها توی مثلا مارکتینگ خب نمیشد این اتفاق براشون بیفته که دورکار بشن، چون باید فکر میکردیم که چجوری میتونیم کار درستری رو انجام بدیم و خب خیلی از افراد رفتن توی شرکت و شروع کردن به کار کردن توی این تایم. این اتفاقی بود که برای ما افتاد، یعنی بخش از بچه ها دورکار شدن، بخش دیگه از بچه ها قسمت فیزیکی رفتن سر کار.
خیلی هم عالی. آمد موسیقی گفته بفت دکتر مجلسی عزیز و آرش خان، آقای مجلسی آدم رو تخلیه اطلاعات کنید به راحتی دیتا نمیده. چرا نمیدید دیتا خوندن؟ البته
نمیشه آقا، دیتا یه سریش کنید دست من بسته.
آره حالا ما سعی کنیم تا اونجایی که میشه بپرسیم. خیلی ممنون، سوالات هم داره میاد. ما از الان 13 دقیقه زمان داریم با محمد جواد، سعی می‌کنیم بخش پایانی رو بریم، سوالات شما رو حتما میپرسیم. محمد جواد، در کل آماری داری که تپسی حالا رشد یا در واقع نزول داشته و چند درصد؟ البته خب فکر می‌کنم که رشد نداشته دیگه، یعنی صعود نداشته، نزول داشته کلا توی این از اومدن کرونا به بعد، چون خیلی از کسب و کارا میدونی که گردشگری ها صفر و منفی شدن و بعضی هم رشد داشتن.
بله خب FMCG ها خب خیلی رشد داشتن ولی بیزنس های مثل ما نه، رشد نداشتیم و خب نزول داشتیم در واقع توی مدت.
یه کاری هم چند وقت پیش کرده بودید، مثل اینکه تپسی این کارو کرد دیگه، هم پلاستیک کشیدید برای جداسازی و اینا، من دیده تصویرش دیدم، حالا نمیدونم.
یه سرویس جدیدی راه انداختیم، حالا سرویس اولی که راه انداختیم سرویس دیلیوری بود و سرویس دیلیوری با ماشین بود، یعنی افراد میتونستن همونطور که خودشون سفر میرفتن این دفعه با ماشین بستر رو جابجا بکنن. این سرویس اول بود. سرویس دوممون پرسونال اسیستنت بود که توی مدت آماده شد که خیلی تیم تک، یعنی زحمت کش بکنم 2 هفته این محصولات رو تحویل دادن که خیلی چیز بی نظیریه توی استارتاپی که ببینیم. توی 2 هفته دوباره پرسونال اسیستنت رو انداختن، کارش این بود که لیست خرید میگرفت، مثلا اگر خریدی توی داروخانه ها داشتن به شخص سفیر تماس میگرفتن، بهش میگفتن، لیست خریدشون میگفتن و سفری براشون خرید میکرد. سومین کاری که کردیم،
کاری که اوبر هم کرد فکر میکنم تو دنیا،
دقیقا سومین کاری که کردیم این بود که ما برای یک سری از بیمارستان ها و برای کادر درمان ماشین های رایگان گذاشتیم، سفر رایگان گذاشتیم که فکر میکنم 5 تا از بیمارستان ها رو پوشش دادیم و پس بیمارستان هایی که درگیر
کار خطرناکی هم هست،
راننده عامل شده بودن و خب ماشین ها خیلی ترتمیز بودن برای حمله در واقع کادر درمان بود که تقریبا یک کمپین 1 هفته 2 هفته‌ای بود توی اردیبهشت. و بعدش سرویس سپید لانچ شد. سرویس سپید اینجوری بود، اینجوری هست که یک شیلدی وجود داره بین مسافر و راننده و خب خدمات بیشتری نسبت به سرویس معمولی وجود داره. اون خدمات هم اینه که میاد با سفیر موظفه که بیاد ضدعفونی بکنه، بعد از سفر جلوی چشم مسافر باید در رو ضدعفونی بکنه و پیاده بشه و در رو ضدعفونی بکنه، دستگیره در رو، صندلی ها رو، و خب حس بهتر رو یه ذره سرویس فرق با سرویس کلاسیک. این سرویس سفیده که به تازگی راه افتاده و فقط فکر کنم تهران هم.
تهران. بعد الان کل نیروی تپسی دیگه برگشتن سر کار یا هنوز هم دورکاری هست؟
الان نه، هنوز بخش از بچه ها دارن دورکاری پیش میبرن با توجه به چیزهایی که اتفاق افتاد و موج دومی که داره میاد. هنوز مثلا بخش تک جایی که خوب دارن تمرین میکنن این ماجرا رو.
بسیار عالی. آقای محمد وثوقی میگه آمار نمیدید، کل تیم تپسی الان چند نفرن در جریان هستید شما؟ کل تپسی
کل تپسی یعنی
به جز رانده دیگه، یعنی کسایی که تو اون ساختمون اصلی تپسی هستن.
من فکر میکنم که یعنی من دیتای دقیقی روی این ندارم، ولی تقریبا روی 1000 تا و 1000 به بالا.
تو من ساختمون شما اومدن خیلی باحاله دیگه، یعنی هر طبقه مجزاست و هر کس کار خودش رو میکنه. حسام گفت قربون شما، حسام گفته داداش گلم خیلی مجلسی در لایو، تشکر کردن ازتون، گفتن خیلی عالی، پایدار باشید. آرپا گفته برای داکیومنت کردن از چه نرم افزاری استفاده میکنید و چگونه اون داکیومنتیشنی که گفتید و مستندسازی؟
بله، والا ما الان از نرم افزار خاصی واسه داکیومنت کردن استفاده نمی کنم، چون خیلی خیلی متفاوته اتفاقاتی که میفته.
شاید هم آفیس باشه.
آره دقیقا، یعنی نرم‌افزار خیلی خاص نیست. حالا اکسل های آنلاینی هست که حالا بین تیما شیر میشه و خب این شکلیه که اگر که کمپین انجام میشه، داکیومنت اون کمپین مثلا تک تک حالا اتفاقات که تو اون کمپین افتاده میره توی یه فیلدی میشینه برای خودش و خب میگه آقا تو این زمان این صحبت رو کردیم، این برداشتمونه، به این تعداد نفر مثلا رسید، مثلا این تعداد ایمپرشن داشته و این شکلیه. یعنی مدل داکیومنت هنوز اونقدر مثلا روی پلتفرم مثلا از اینستاگرام یا پلتفرم های دیگه هر کدوم نرم افزار جدای خودشون رو داره و بعد میاد یه جا چیده میشه برای اینکه همش به صورت یک پارچه بشه دید.
مرسی، خیلی از دوستان تشکر کردن از شما. بهرام گفته درود، محمد جواد عزیز خیلی عالی. سحر گفته دوره های دیتایی که گذروندی توی تهران، آیا تو تهران بوده؟ میشه معرفی کنی دوره های خوب رو، دوره های دیتایی که گفتی؟
آره، من دانشکده فنی دانشگاه تهران بود با دکتر عرابی، در واقع در راستای تز فوق لیسانس هم بود. من پترن ریکاگنیشن بود، فازی لاجیک بود، سیستم ایدنتیفیکیشن بود، درسای دانشکده برق و یه ذره به صورت در واقع مخفیانه میرفت تو سر کلاس، ولی خب میگفتیم، یعنی با استاد هماهنگ کردیم، ولی خب مدلش این شکلی بود که استاد خود من صحبت کرده بود مثلا با دکتر عربی و سر کلاس میرفتیم و میشستیم اضافه بر اون بچه‌هایی که اون درس رو میگذروندن، در واقع بچه دانشکده برق کامپیوتر بودن، رشته مخابرات کام بودن و اونا می اومدن سر کلاس و خب ما می رفتیم کلاس اونا، سر کلاس با اونا می شستیم. ویولت آنالیسیس بود و دیتا ماینینگ و نورال نتورک هم توی دانشگاه صنعتی اصفهان گذارم. اینا درس خود دانشگاه
همه اینا آره دیگه، چند سال قبل هم هست دیگه، درسته؟
بله.
خودت پیشنهادت چیه کسی به این حوزه علاقه من باشه، حالا مارکتینگ، کمپین منیجری، اصلا چی بخونه تو دانشگاه که رشته حالا مرتبط اونطوری نداره؟ فکر کنید کجا بره، چه دوره‌ای بره؟ خیلی دوره همی های البته دی ام ای هم داریم، نمیدونم کدومش تو شرکت میکنید در سال، ولی کجا برن اصلا این دوستان؟
والا من بگم که مثلا تلفیقی از در واقع نیازمنده، مثلا اگر که کمپین منیجری بخوان بدونن، یه جنرالیست، یه آدم جنرالیست که مجموعه از اکسپریانس ها رو مثلا کنار هم دیگه یا مجموعه از علم ها رو کنار هم دیگه چیده و داره مثلا در راستای کار استفاده میکنه، یه ذره دیتا توش داره مطمئنا، چون خب تفسیر بدون دیتا نمیشه. یعنی ما هر کاری که میکنیم باید اثبات کنیم که با دیتا اثبات بکنیم که درسته، غلطه، چرا درسته و با دیتا بتونیم اون کارمون رو اثبات بکنیم. یه چیز دیگه که وجوده، پس دیتا حتما مهمه توش و اینکه بفهمیم دیتا چی میگه. و بعدم دورهای مثل دورهای MBA و DBA خب خیلی کمک میکنه که آدم دید داشته باشه نسبت به بیزنس و بتونه خود بیزنس رو بفهمه. یعنی درک بیزنسی خیلی مهمه تو این بخش که بتونه رسانه ها رو تشخیص بده، هر رسانه به چه دردی میخوره مثلا و کجاها میشه چه استفاده دیگه ای از اون رسانه کرد.
پس در واقع دیتا، حالا دی بی ای و ام بی ای و دی بی ای در واقع
اگر روانشناسا بتونن تلفیق کنن با این ماجرایی دیگه خیلی اتفاق خوبی میفته که بشه یه ذره رفتار رو هم شناخت.
تو خودت روانشناسی و رفتارشناسی اینا هم کار کردی؟
من در دورای خودشناسی بود که حالا تی ای بود که مثلا تقریبا یک سال دو سال گذروندم، ولی خیلی حس خوبی دارم نسبت به ماجرا که اگر که این علمه داره یه جاهایی کمک میکنه، حالا چه بخوای مذاکره بکنیم با یه نفر، چه بخوایم کامیونیکیت بکنیم مثلا با تیمای مختلف، و بدونی که با هر تیم فلان چه ویژگی رفتاری تو میتونی در واقع چه جوری میتونی اون تیم رو شارژ بکنی که اون کار بکنن، چون در واقع این جاب پوزیشن این شکلیه که احتمالا بالا سر اون آدما نیست، یعنی به عنوان یک لول بالاتر از اون آدما بهشون نمیتونه دستور بده و باید جوری این کار رو انجام بده که بعد درخواست عنوان بکنه اون تیم بپذیره که اون کار رو وقت بذاره برش رو انجام بده.
عالی، مرسی مامان جاجا. ما 4 دقیقه زمان داریم، این بخش پایانیه. 1995 گفته تپسی برای بورس هم برنامه داره، چون خبرایی بود که حالا دیجیکالا و کافه بازار و تپسی اینا خبرن تو بورس.
من کم و بیش در جریان هستم و خیلی امیدواریم که بتونیم خیلی سریع وارد بورس بشیم. منتظر باشم، حتما این اتفاق انشالله خیلی زود میفته.
ایشالله. سحر گفته که الان که دوباره به روال عادی برگشته شده، روال زندگی، ولی همچنان کرونا هست، سفرها تعدادش خیلی بیشتر شده یا چجوری؟ یعنی اوضاع بهتر شد بدتر شده؟
والا یه ذره هنوز زوده که تصمیم یعنی بشه راجبش قضاوت کرد و رفتار مردم یه ذره پیک اینجوری خیلی سریع عوض نمیشه، یه ذره نیازه که بررسی بشه دیتا.
یعنی میگی که البته امروز مثل که طرح ترافیک هم آزمایشی اجرا شد. آره
مطمئنه از طرف
ببخشید چند ثانیه مثل این که آره رفت. میگم شما دوست دارید تر ترافیک باشه دیگه یه جورایی.
ما دوست مردم سلامت باشن دیگه.
سلامت باشن، بله اون مهمه. خیلی ممنون. خانم منصوره گفته همیشه خوش ایده و خلاق. خیلی از دوستانم در واقع تشکر داشتن، امیر سفری و خانم سفری و بقیه دوستان. ما جان جان تقریبا 2 دقیقه هم زمان داریم. من میخوام ببینم خودت با توجه به این مشکلات و اینها، سال 99 سال سختی، قطعا هنوزم کرونا ادامه داره و یه مقدارم موج باز دوباره داره میره بالاتر تعداد مبتلای متاسفانه، چطور پیش بینی میکنی؟ فکر کنی کسب و کارها چجوری برنامه‌ریزی کنن تو این اوضاعی که عدم ثبات هست و در واقع ما ثبات نداریم؟
ببین خیلی مجبوریم که به حسب موج ها عمل کنیم، یعنی خیلی مجبوریم در لحظه عمل کنیم و خیلی یعنی همه بیزنس ها، مثلا بیزنس هایی که اجایل باشن خب موفق ترن تو این قضیه، ولی مجبوری همه بیزنس ها مجبورن که تو شرایط عدم قطعیت یه ذره کارا رو پیش ببرن و این خیلی کار سختیه که چجور تو عدم قطعیت بخوام مدیریت بکنم به حسب فازهایی که اتفاق میفته. خب خیلی از بیزنس ها ممکنه فیل بشن تو این وسط، خیلی از بیزنس ها شدن تا الان و خب خیلی ناراحت کننده است، خیلی از بیزنس ها از بین رفتن. امیدواریم که باز بهتر بشه اوضاع، یعنی اینجوری پیش نره بهتر بشه و خدمات جدید میشه راه کارش دیگه، خدمات جدید و مدیریت در حسب اون موشهایی که اتفاق میفته.
آها مرسی. تو خودت خسته بودی یا یه ذره ناراحتی احساس می‌کنی؟ نمی‌دونم حالا خستگی یا ناراحتی. اوکی آخه من تو رو همیشه با انرژی و اینا دیدم. آره حالا بابا خیلی شاید لایو یه ذره، آره لایو سخته یه ذره، کلی آدم می‌بینن. ماجد مرسی از اینکه تو لایو ما بودی. من فقط به دوستانی که قربونت دارم، به دوستانی که میگن سیف کنید تو نسخه جدید اینستاگرام، یا باید شیر تو آی جی تی وی کنی یا دیلیت میشه. ما بلافاصله بعد از اینکه لایو تموم شه شیر تو آی جی تی وی میشه، تو پست منم میره، محمد جواد هم احتمالاً شیر میکنه، میتونید به راحتی بله. در واقع ببینید و استفاده بکنید دیگه. من خیلی برات آرزو موفقیت دارم، چند ساله با هم دوستیم، میشناسم کارتو، میشناسم، خیلی پرتلاشی واقعا.